بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن مؤمنی هستم با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه با شما هستیم، در کنار کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر قاسم ابراهیمی پور، جامعه شناس و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، با موضوع بسیار مهم و حیاتی که برای امروز ما و برای جامعه امروزمون خیلی مهم است، اینکه چطوری واقعه قدیر خم داره به جامعه کنونی ما هویت میده و چطوری ما میتونیم باهاش آینده‌مون رو بسازیم. جناب ابراهیم پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، متشکرم.
امیدوارم کارتون خوب باشه. خیلی ممنونم که بازم اومدید و خب جلسه گذشته بحث خوبی رو داشتیم، اشاره کردید به اینکه در واقع حالا در بین کشورهایی که امروز در دنیا هستن، حالا از چین اسم بردی، از عربستان، مالزی، برخی کشور ترکیه، بعضی کشورهای دیگه، ایران به لحاظ مؤلفه های هویتی و تمدنی نسبت به سایرین متمایز هست و اشاره کردید که این ریشه داره در ماجرا و واقعی قدیر خم. ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.
تبریک عرض میکنم این ایام رو، به خصوص عید الله الاکبر، عید قدیر رو. بله، ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که نیازمند یک هویت‌یابی جدید هستیم و این ظرفیت رو کشور ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهای جهان اسلام که به عنوان الگو مطرح هستند داره.
بله.
و ریشه اصلی اونها در قدیر هست، منتها ابعاد مسئله و عناصر مسئله باز نشد. این ربط که چطور قدیر این ظرفیت رو برای ما ایجاد میکنه، این موند که حالا در این جلسه انشاءالله بیشتر به این موضوع میپردازیم. ببینید، در هویت یابی های جدید، خب مرتب ما باید با شرایط روز هویت خودمون رو تکامل ببخشیم و هویت جدیدی رو تعریف بکنیم که دایره ما و گستره ما و آنها با توجه به شرایط روز تغییر بکنه و یک وضعیت مناسب تر رو پیدا بکنه. خب این هویت یابی جدید باید بر اشتراکات تأکید بکنه و بر تفاوت‌ها هم عنایت و توجه داشته باشه. بالاخره غیریت سازی ها مهمه.
بله.
الان در بحث اتحاد شیعه و سنی، خب ما بر اشتراکاتمون تأکید میکنیم، اما به این معنی نیست که تفاوت‌ها رو نادیده میگیریم. تفاوت‌ها هم سر جاش هست. پس چطور میخواد ما شکل بگیریم؟ این ظرفیت از کجا میاد؟ اصلا ما میتونیم، توانایی داریم این مایی که هستیم را به مایی که باید باشیم تبدیل بکنیم؟
یک ادعا هست یا اینکه نه واقعا میتونیم؟
حالا همین رو باید توضیح بدیم که میتونیم یا
خیلی مهم.
و چه مشکلاتی داریم؟ یعنی خب اون همه اختلاف ما چی میشه؟
بله.
یعنی کی میخواد کوتاه بیاد؟ آیا بحث کوتاه اومدنه؟ آیا با تکیه بر اشتراکات میشه این کار رو کرد؟ بحث مهم اینه که قدیر اگر به عنوان یک پدیده سیاسی تقلیل پیدا نکنه و صرف این که حالا خیلی از اهل سنت اینجوری تعریف میکنن که یه روزی یک جایی نبی اکرم همه رو جمع کردن، بعد فرمودن که من کنت و مولا فهازا علیون مولا، تا اینجا اشتراکات ما زیاده، یعنی اغلب اهل سنت تا اینجای تاریخ رو میپذیرن. توی تعریف این من کنت و مولا تفاوت وجود داره که ما میگیم یعنی جانشین، ولایت، ولایت اهم از ولایت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ولایت به معنای عامش. اونها ولایت رو معنی محبت و دوستی رو برخی از اهل سنت به اون معنا میگیرن. خب این واقعه حالا با همه اشتراکات و اتفاقات نظری که اینجا وجود داره، آیا یک واقعه صرفا سیاسی به منظور تعیین جانشین است، به منظور تعیین جانشین است، یا نه یک واقعه اجتماعی عام با رویکرد جهانی به منظور تشکیل امت واحده برای تأمین سعادت دنیا و آخرت هست که همه نهادهای فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی، جزایی و به طور کلی سبک زندگی رو در بر میگیره. به نظر میرسه این دومیه و این که ما تقلیلش بدیم به یک واقعی سیاسی، بعدم یک روز عید، بعدم این عید و مختص یک گروه خاص شیعه، اونجا هم دوباره یک گروه کوچکتر سادات، بعدم یه شیرینی بخوریم، عیدی بدیم، عیدی بگیریم، این اصلا برداشت درست
از اون مدار تمدنش خارج شده.
گفتگوی تمدنیه، گفتگوی تاریخیه، گفتگوی جهانیه، بحث از امت واحده است.
بله.
خب این واقعه اون دوره عرض کردیم که به لحاظ ظاهری و سیاسی مقهور شد ولی مغلوب نشد و زنده خودش رو حفظ کرد در قالب نهضت‌ها و جریان‌های مختلف، گاهی رشحاتی از خودش رو نشون داد و همون رشحات چقدر جذاب بود. شما حکومت آل بویه رو ببینید، شما مواجهه شیعه با مغول رو در عصر خواجه نصیر و علامه کلی ببینید، شما حضور فقهای برجسته مثل محقق کرکی در دولت صفویه رو ببینید، اینا رشحاتی از نظام فکری، اجتماعی و سیاسی فرهنگی قدیره. حالا خود قدیر اگه به تمام جلوه بکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب زمینه ها فراهم نبود، حتی جانشینان و نائبان عام امام که ما فقها رو میدونیم در طول تاریخ رابطهشون با مردم به هیچ وجه ظرفیت این هویت‌یابی که الان ما داریم رو نداشت. ببینید علمای ما رابطهشون توی دوره با مردم رابطه محدث مستمعه، یعنی گویین که مرجع و اون فقیه فقط حدیث نقل میکنه. یه مقدار میایم جلوتر، چند قرن میگذره، رابطه اون عالم با مردم میشه رابطه مجتهد مقلد، یعنی شما یک مجتهدی دارید که در عرصه‌های از او تقلید میکنه. این رابطه اصلا سیاسی اجتماعی نیست، اصلا تمدنی نیست، اما الان این رابطه به امام امت ارتقا پیدا کرده. بعد از انقلاب کار بزرگی که امام کرد این رابطه رو در سطح تمدنی تعریف کرد و رابطه امام امت یعنی مرز جغرافیایی مطرح نیست، یعنی دولت‌ها مطرح نیستن، نظام‌های سیاسی مطرح نیستن، یک رابطه تمدنی و یک حکومت جهانی از دلش در میاد. این رابطه امام امت به لحاظ تاریخی و اجتماعی ظرفیت جدیدی رو ایجاد کرده برای هویت‌یابی و این یک رشحه و یک پرتوی قوی‌تری از قدیر رو داره در نسبت به دوره‌های گذشته به نمایش می‌گذاره. خب توی این رابطه حالا اشتراکات و نقاط افتراقمون رو اینجا یه جور دیگه باید ببینیم، یعنی اگر ما بودیم و 10 قرن پیش، ما بودیم و 5 قرن پیش، شیعه بودیم و سنی، این که امیرالمومنین جانشین نبی اکرم است یا خلیفه چهارم است، این که ائمه بعدی چه وضعیتی دارند، چه شأنی دارند، آیا امام صادق یک عالم است آنگونه که اهل سنت برخیشون میگن یا نه یک امام است و رابطهش با مردم امام امتی است، یک کسی است که میخواد جهانی را اداره بکند، نه شبه جزیره را، نه مدینه را، نه بغداد و مثلا کوفه را. امام رضا علیه السلام فقط نیامده که حالا به باور و زعم مأمون ولیعهد باشد، امامت اصلا امام رضا قلب عالم امکان است. این ظرفیت ها دعوای شیعه سنی و اختلافات و اشتراکات اینطوری بود و اگر ما میخواستیم اونجا هویت داشته باشیم حد اکثر میتونستیم هویت شیعی، هویت امامیه در برابر فرق شیعه و فرق اهل سنت داشته باشیم. اما اون اختلافات هنوز وجود داره، اشتراکات هم وجود داره، اما ظرفیت اجتماعی و زمینهای سیاسی اجتماعی تغییر کرده. بنابراین میشه بر یک اتفاقات و اختلافات جدیدی تمرکز کرد و اینجا یک اتفاقات جدیدی رخ بده. اولا یک دیگری اینجا ایجاد شده تحت عنوان غرب.
یعنی جناب استاد قبل از اینکه وارد این بحث بشید، پس میشه گفتش که ما یک جامعه و یک جهان متکثر داریم و خب پر از اختلافات و اون کسی که بخواد بیاد و ادعای تمدن سازی بکنه جامعه سازی در حد در واقع کلان بشریت بکنه، این نیاز داره به یک سری مؤلفه هایی که اون مؤلفه ها این توان رو داشته باشه، یعنی اون مؤلفه های وحدت بخش، اون مؤلفه هایی که بتونه انسان ها رو به هم پیوند بزنه. و ما میخوایم بریم که ما یک ظرفیت عظیمی داشتیم به عنوان قدیر که از این غفلت کردیم و قدیر رو وارد مدار جامعه سازی و تمدنی خودش متاسفانه نکردیم و این دیگه باید کم کم به این غفلت تاریخی پایان بدیم و قدیر رو به اون جایگاه اصل خودش برگردونیم.
همینطوره، منتها شرایط روز رو هم در نظر بگیریم، یعنی خیلی از این اختزاعات و شرایط مناسبی که برای ما فراهمه در گذشته نبوده،
بله
الان بستر مهیا شده، یعنی نمیتونیم حالا به طور مطلق بگیم غفلت. یعنی علماء برجسته و بزرگی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق هلی، علامه هلی و بیای تا محقق کرکی
به قدر توان در زمانه خودشون
داشته.
بله توجه داشتن،
توانایی فکریشون بوده ولی اختزاعات رو فراهم نمی کنید.
بله
کما اینکه در زمان ائمه هم همینطور، هر کس میگفت چرا قیام نمی کنید، می فرمودن که الان موقعیت فراهم نیست. پس الان اختزاعات متفاوت شده و انقلاب ایران یک نقطه عطف جدی در تاریخ بود، یعنی یک روند تاریخ رو تغییر داد و کار بزرگی که امام کرد شاید باید قرنها بگذره تا بزرگی اون روشن بشه.
بله
همچنان هم قابل درک نیست عظمت کاری که امام کرد در انقلاب ایران. اما بله نکته‌تون درسته، مهمش اینه که اگر در جهان اسلام شیعه و سنی و بعد فرق اهل سنت و شیعه داشتیم، 72 فرقه ای که ازش نام میبرن و اختلافات بین اینها بود، اولا توجه داشته باشیم که جنگ ها و خونریزی ها و قتل و غارت های فراوان فرقه ای در جهان اسلام رخ داد، اما هیچ واقعی به اندازه قدیر موجب شمشیرکشی و نزاع نشد. اینو شهرستانی تو ملل و نهل. پس این نشون میده که قدیر اولا مهمه نسبت به سایر وقایع و ثانیا زنده بوده. اگر قدیر همانجا تمام شده بود که دیگه جنگ و نزاع
نبود.
پس با همه این اختلافات و با همه این اهمیتی که قدیر داشته، الان یک دیگری جدیدی رخ نموده و اون غربه. یعنی ما بودیم و شیعه و سنی، الان شیعه و سنی و غرب. آیا میخواییم همچنان 72 پارچه در برابر غرب باشیم یا میخواییم یک مایی رو شکل بدیم در برابر غرب، یک هویت‌یابی جدید اسلام در برابر غرب؟ حالا غربم رو به افوله اما غرب جدیدم چینه، تفاوتی نمیکنه. پس این هویت‌یابی جدید ضروری لازمه. کی میتونه این هویت‌یابی رو شکل بده؟ یکی از عناصر بسیار مهم قدیر به عنوان یک نظام فکری بحث عقلانیته. ببینید اهل سنت به این اعتراف کردن که چرا امیرالمؤمنین کوتاه اومد در برابر اون حادثه خلافت و چرا نهایت دلسوزی و همدلی رو با خلیفه اول و دوم و سوم کرد و چرا بیش از همه اصحاب از خلیفه سوم که همه پذیرفته بودند او از دایره اسلام و از دایره سیره خلفا و نبی اکرم خارج شده، قابل تحمل نبود فساد اقتصادی زمان خلیفه سوم که همه از او روی گردان شده بودند، همچنان داشت به خاطر مصلحت از او حمایت میکرد، مصلحت مسلمین، چرا امیرالمؤمنین به فریاد خلفا رسید؟ غیر از اینه که یک عقلانیتی در دل قدیر نهفته که این عقلانیت در شرایط سیاسی اجتماعی روز بازی نمیخوره، بازی چه نمیشه، یک نقطه دوری رو مد نظر قرار داده. این عقلانیت در از قدیر آغاز شد، در خطبه های نهج البلاغه بروز پیدا کرد، منشأ شکلگیری فرق و مذاهب فکری عقلانی شد، یعنی فقه ما را عقلانی کرد، کلام ما را عقلانی، عقلانیتی که تو کلام شیخ مفید هست که با معتزله هم متفاوته، یعنی افراط درش نیست با اخباریگری و سلفیگری هم متفاوته، با اهل حدیث متفاوته. اهل حدیث و اخباریگری و ظاهرگرایی میشه استقبال میکنه از حکومت معاویه، جبر رو میپذیره، شورش و انتقاد رو نمیپذیره، ذلت و خاری رو میپذیره، این میشه ثمره ظاهرگرایی. باطنگرایی میشه انزوا. اما عقلانیت قدیری در قالب کلام شیعی، تفسیر شیعی، شما تفسیر تبیان شیخ مفید رو ببینید، بعد تفسیر مرحوم طبرسی رو ببینید و بعد بیاید جلوتر تا الان المیزان و تسلیم رو، مثلا در قالب فلسفه، فلسفه مشراق، فلسفه اشراق، بعد حکمت متعالیه، الان هم نئوسلطائیون، تنها طرف گفتگوی فلسفه غرب الان حکمت متعالیه است. کی میخواد کانت رو نقد کنه؟ آیا کلام اشعری ظرفیت گفتگوی با فلسفه غرب رو داره؟ آیا سلفیگری ظرفیت گفتگو رو داره؟ فلسفه غرب در نوردیده جهان رو، یعنی غرب اول با وجهه سیاسی و وجهه ظاهری تمدنیش اومد، بعد اقتصاد و بعد سیاست، بعد تفکر غربی اومد. تفکر غربی رو نمیشه با شمشیر بیرون کرد،
دستگاه فکریه،
دستگاه فکری. کی میتونه با او گفتگو کنه، نقد بکنه و او رو هضم کنه؟ کاری که فارابی با فلسفه یونان کرد، اون کار رو تنها کسی میتونه بکنه که عقلانیت جامع و لازم رو داره و اون حکمت متعالیه.
پس میشه گفت رویه دیگر یا مقابله قدیر، بحث افراط و تفرید، سطحی نگری و در واقع میشه گفتش که نگاه‌هایی هستش که هیچ کدوم اون عمق و در واقع اون عمق فکری رو ندارن و این تنها در قدیر ما میتونیم رو پیدا کنیم و این خیلی مسئله مهمی برای تمدن‌سازی. پس عقلانیت برگرفته از قدیر خودش یک مؤلفه خیلی جدی هستش، شاید کمتر مثلا اینقدر ما بهش دقت کرده بودیم.
بله، و الان داره خودشو نشون میده. یعنی شما بدون این باید در برابر قبل زانو بزنید و کشورهای اهل سنتی که این توجه رو نداشتن به سمت غرب در غلطیدن دیگه. یعنی فرهنگشون تقدیم کردن،
بله،
سرتاپا غربی شدن رو پذیرفتن، اون رو غایت تاریخ انتخاب کردن. چرا؟ چون اصلا توان مواجهه، توان فهم و توان نقد اون رو ندارن. حالا اگر این ظرفیت یک جایی وجود داره و درجه پایین‌تر اون در سایر مثلا جوامع و فرهنگ‌های اسلامی حضور داره، اونها متوجه میشن که ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید به سمت غرب بریم یا به سمت عقلانیت شیعی و قدیری. یکی از این دو راه رو باید انتخاب. نمیتونیم، دچار اضمحلال میشیم. ببینید، نمیتونه جامعه خودش رو حفظ بکنه کسی که مواجهه فکری نداشته باشه.
بله.
و اهل سنت، خیلی از کشورهای اهل سنت، خصوصا شاخ آفریقا و از مصر به اون طرف، چون مواجهه‌شون با غرب زودتر از ما رخ داده و ما مواجهه ایران با یک تأخر تاریخی حالا به لحاظ جغرافیایی و عوامل دیگه رخ داده، ما مواجهه ما با غرب تازه داره نقاط قوت ما رو نشون میده. یعنی ما اول مواجهه ایم، یعنی ظرفیت ها تازه داره یکی یکی رو میشه. ببینیم که تو تفسیر تسنیم آیه جوادی دارن از غرب صحبت میکنن، المیزان داره صحبت میکنه، تو فقه ما، فقه حکومتی و فقه اجتماعی، مواجهات فقهی امام رهبری و امثال شهید صدر، شهید مطهری، مرحوم علامه مصباح، اینها رو ببینید متفاوت فقهشون. چرا؟ چون ظرفیت عقلانی در این زنده شده. و همینطور همه علوم مادی، همه علوم این ظرفیت عقلانی رو از قدیر میگیرن و وارد عرصه فرهنگ میکنن. فرهنگ یک عقلانیتی پیدا میکنه. فرهنگی که عقلانیت در اون ظهور پیدا کرد، با همون درجه توان مواجهه پیدا میکنه. چرا ایران ما یک نسل ولایی و انقلابی داریم که غرب براش جاذبه نداره و داره مقاومت میکنه؟ چون این عقلانیت فرهنگی درش رخ داده. این عقلانیت مبنای مواجهه هست، هم برای یارگیری و تشکیل ما و یک هویت جدید و هم برای شناسایی آنها و نحوه مواجهه عقلانی با آنها. این مبنای مهمی، اما در دل اون یک مؤلفه های دیگری هم قدیر داره که الان میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یکی از مؤلفه‌های جدی قدیر بحث عدالته. عدالت خواهی و عدالت محوری و مطلوب دانستن عدالت. یعنی بسیاری از دانشمندان بزرگ جهان، بسیاری از مسلمانان و غیر مسلمانان، چه کافر چه از صاحب دین از ادیان دیگر، مجذوب امیرالمؤمنین شدن به خاطر عدالت او.
مسیحی ها کتاب نوشتن صوت العدالت،
راجب عدالت گفتند و نوشتند و هنوز عشق میریزند. خب این عدالت میتونه یک نقطه اشتراکی باشه که ما رو حول اون جمع بکنه در برابر آنها. پس عناصری که میتونه ما رو شکل بده بعد از عقلانیت عدالته،
چون عدالت تقریبا یک امر به نوعی میشه گفت فطری هم هست، یعنی تمام انسان ها عدالت خواه هستن و این شاید ربطی حتی به دایره اسلام هم نداره. در سایر کشورهایی که اسلام هم ندارن کسی با عدالت مخالفت نمی کنه.
دقیقاً هم یعنی میتونه یک نقطه قوت ما باشه برای جذب حد اکثری دیگران.
بله.
ولو در یه سری چیزا اختلاف دارن با ما. و شاید بعداً زمینه جذب اونها در اون موارد اختلاف هم بشه. این عدالت حالا به دنبال خودش عنصر بعدی قدرته. و قاطعیته. ببینید قدیر توش قاطعیت وجود داره. وقتی میان بعد از 25 سال در بخانه امیرالمؤمنین یاد قدیر افتادن که بابا ایشون باید خلیفه میشد، اشتباه کردیم. میگن که حتی قبلش این اتفاق افتاد، زمان اون شورای 6 نفره و بعد زمان عثمان، به خصوص زمان عثمان، یعنی انتخاب خلیفه سوم.
بله.
امر دائر بود بین اینکه عثمان خلیفه بشود یا امیرالمؤمنین. شرط گذاشتن، گفتن عثمان تو میپذیری به شیوه شیخین عمل کنی؟ گفت بله. به حضرت گفتن؟ گفت نه.
به سنت رسول الله عمل میکنم.
قاطعیت، قدرت، اقتدار، نه من نمیخوام حکومتو. بعد از 25 سالم که اومدن اینجا روشن فکران عرب الان کف میزنن برای امیرالمومنین و عثمان رو تحقیر میکنن. یعنی بعد از 15 قرن خود اهل سنت، مثلا شما کتاب العلی و البنو طه حسین رو ببینید چقدر داره تقدیر میکنه که علی چقدر صادقانه، چقدر شجاعانه. این قدرت و قاطعیت که مرز رو مشخص میکنه و روی او میایسته و با کسی تعارف نداره، یک عنصر قدیری است که در شخصیت امیرالمومنین اون حضور پیدا میکنه. بعد میگه من طبق عدالت بیت المال رو از کابین زنان شما بیرون میکشم. و همینه که یه در دشمن طلحه و زبیر همینجا تاب نیاوردن، خیلی دیگه همینجا تاب نیاوردن. عدالت علوی در کنار قدرت علوی و در کنار جذابیت علوی، وقتی که یک شیعه رو به جرم سرقت انگشتاشو قطع میکنه، یکی از طرفداران معاویه میاد میگه دیدی علی با چه کرد؟ گفت صحبت نکن، علی هنوز برای من علیست، تقصیر من بود، باید دستمو قطع میکرد. یه همچین فضایی میسازه. الان قدرت مهمه. ببینید این که ما در اصلا بحث نظامی و موشک و هوافضا بحث این تیپی پیشرفت کردیم، این قدرت جمهوری اسلامی خیلی کمک میکنه به هویت ایران.
طبعا همین هم میشه به نوع قدرت علمیه دیگه، علم و سلطان.
هم قدرت علمیه، هم قدرت نظامی و سیاسی. قدرت علمی رو به دنبال میاره و هم جاذبه میاره. یعنی نگاه ها رو معطوف میکنه به خودش.
یعنی کسی که قدیریه نمیتونه بگه من بیخیال قدرت میشم.
نباید بگه. و الان کار کردش چیه؟ ما همه رو نمیتونیم با بحث و استدلال قانع کنیم، یک اقناع اکثری میخواییم. الان امت اسلام داره کیف میکنه وقتی ایران یک موشک آزمایش میکنه. یعنی خود این قدرته میتونه سیطره فرهنگی، فکری، علمی رو هم به دنبال
بیاره.
میخوام بگم قدرت یه بحث استدلال و عقلانیته که شما خیلی از کشورها و اندیشمندان، خصوصا افراطی ها، سلفی ها، تکفیری ها، دو راه بیشتر نداری، بری سمت غرب بیای سمت ایران. بازی الان این تیپی داره شکل میگیره. خب اینجا پس نقاط اختلاف اون مجبور دست برداره. ما روی نقاط اختلاف توافق نمی کنیم و از مرزهای خودمون کوتاه نمی آیم. این مهمه. یک عده دیگه هم که حالا افراط و تفریط ندارن یا حتی مسلمان نیستن، کما این که ما جذب قدرت غرب شدیم. ببینید تو جنگ 6 روزه با اسرائیل کشورهای مسلمان شکست خوردن و دچار بهت شدن و بعد قدرت نظامی غرب اینها رو جذب کرد. میخوام بگم عنصر قدرت عنصر مهمیه، هم به لحاظ کارآمدی خودش، هم به لحاظ تأثیری که از بود اقناعی داره. مثلا میتونه اینجوری جلوه کنه که حتما حق با ایناست که پیشرفت کرده. بعد عنصر تواضع و احسان و ایثار و مدارا، وقتی یک فیلسوف عرب میاد حرم امام رضا، بعد میبینه که خادم حرم سردار سپاهه، متوجه میشه که اینجا صاحبان قدرت، صاحبان رسانه و اصلی تصمیم گیری، یعنی از رهبری معظم تا همه اقشار دیگه، اهل تواضع و ایثار و احسانن. اهل خب اینها همه باز از قدیر اومده، اینها همه جاذبه داره، یعنی در عین قدرت و قاطعیت و عدالت و عقلانیت میبینیم مدارا و احسان و ایثار و همدلی و مهربانی هم وجود داره. خب مردم مظلوم دنیا که تحت استثمار و استکبار قرار گرفتن دنبال چی هن؟ همه ته دلشون یه منجی میخوان، همه ته دلشون عدالت میخوان، همه ته دلشون یک قدرتی که بیاد پوزه مستکبر رو به خاک بماله میخوان. اینو کجا میبینن غیر از ایران؟ حالا ما باور داریم به امام غائب و ظهور ایشون انشالله، ولی در صحنه ظاهر اونها اینو کجا میبینن؟ پس این عناصر که عقلانیت، عدالت، ارزش‌های اخلاقی، همه ارزش‌های اخلاقی رو شما می‌بینید و ایثار و احسان، اینها در فرهنگ قدیر وجود داره. من عرضم اینطور تمام کنم، عرضم رو. قلب فرهنگ باوره.
بله.
فرهنگ روح جامعه است. بدون فرهنگ جامعه وجود نداره. قلب فرهنگ هم باوره. فرهنگ مشترک محصور در جامعه و مرز جغرافیایی نیست. باورهای مشترکی که فرهنگ مشترک و دایرش رو تأمین میکنه، یعنی هویت یابی جدید ما نقطه ثقل و نقطه آغازش باورهاست و قدیر باور بنیادی ترین باورها رو برای ما به ارمغان آورده. این باورها ظرفیت نشر و ظرفیت اتحاد و یک هویت جهانی جدید به نام امت اسلامی رو برای ما ایجاد
کرد. بسیار خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، بحث بسیار خوبی بود، یک نگاهی نو و از یک دریچه دیگر به در واقع حادثه و ماجرای قدیر که برای امروز ما بسیار در واقع مفید و راهگشا است. ان شاء الله بازم توفیق داشته باشیم در خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده کنیم. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که ما را همراهی کردید، ان شاء الله که از این بحث استفاده برده باشید. میتونید در شبکه‌های اجتماعی دفتر توتوت فرنگی رو جستجو کنید و از برنامه ما، از صوت و تصویر این برنامه استفاده ببرید. بازم جا داره که عید قدیر رو به شما تبریک عرض کنیم و از شما عزیزان طلب دعای خیر داریم. التماس دعا و خدا نگهدار.